سلام، پنج شام به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان با شما هستم. ریاست امنیت ملی افغانستان شبکه حقانی را مسئول حمله مرگبار در ولایت پکتیکا میداند، حمله ای که دیروز نزدیک به 60 کشته بر جا گذاشت. پس از خبرها در همین مورد با جزئیات گزارش خواهیم داد. وزرای خارجه ایران و 6 کشور قدرتمند جهان مذاکرات جدید را امروز جهت رسیدن به یک توافق دائمی روی برنامه هسته‌ای ایران انجام می‌دهند. رئیس جمهور اوکراین می‌گوید قرار است لیتوانیا کمک‌های نظامی را در اختیار کیف قرار بدهد. تفصیل اینها و دیگر تحولات مهم جهان تا لحظات دیگر. حالا خبرهای مهم افغانستان را از نگین جهان آرا بشنوید.
سلام، با خبرهای این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. نخست سرخط خبرها. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید به حمله انتحاری ولایت پکتیکا توسط افراد مربوط به شبکه حقانی طرح ریزی و انجام شده است. رئیس مشران و جرگه میگوید نظامیان و استخبارات پاکستان دشمن حکومت افغانستان بوده و ضرورت است تا حکومت این کشور برای دوست و دشمن یک تعریف مشخص داشته باشد. و آیسف میگوید دو سرباز بین المللی امروز در شرق افغانستان کشته شدند. تفصیل اخبار. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید حمله انتحاری ولایت پکتیکا سوی افراد مربوط به شبکه حقانی طرح ریزی و انجام شده است. حسیب صدیقی سخنگوی این ریاست امروز در یک نشسته خبری در مورد طراحان این حمله چنین معلومات داد.
قاری میر احمد، مشهور به چوتا مصطفی، قاری عمری و ملا رحیم الله یا مشهور به ملا کبیر، اینا تحت فرماندهی والی نامنهاد شبکه حقانی در ولایت پکتیکا فعالیت‌های تروریستی خود را راه اندازی میکنند و اینها بزرگترین خاطرین مردم شریف پکتیکا هستند که اینا خود زاده همون ولایت است.
آقای صدیقی گفت حمله انتحاری توسط فردی به نام محمد اسماعیل صورت گرفته است و از مردم خواست تا در زمینه معرفی افراد مخرب با ریاست عمومی امنیت ملی همکاری نمایند. حمله انتحاری در میدان والیبال در ولسوالی یحیاخیل ولایت پکتیکا تا نوقت روز گذشته رخ داد که سبب کشته و زخمی شدن بیش از 100 تن گردید. این حمله از سوی رئیس جمهور افغانستان، رئیس اجراییه، کمیسیون حقوق بشر، سفارت‌های پاکستان، آمریکا، کانادا، بریتانیا در کابل، کمیته تربیت بدنی، نهادهای جمعه مدنی و مردم عام محکوم شده است. رئیس مشران و جرگه میگوید نظامیان و استخبارات پاکستان دشمن حکومت افغانستان بوده و ضرورت است تا حکومت این کشور برای دوست و دشمن خود یک تعریف مشخص داشته باشد. فضل هادی مسلمیار روز دوشنبه در عکس العمل به رویداد پکتیکا به رسانه ها گفت که با دشمن بحث نمی شود، بلکه باید با آنان از موقف یک حکومت قوی برخورد صورت گیرد. آقای مسلمیار افزود حکومت افغانستان باید به خاطر تامین امنیت جان مردم ملکی به امنیت سرحدات کشور توجه جدی کند. در این حال رئیس و شماری از کارمندان رادیو آزادی امروز به هدف نجات جان زخمیان رویداد پکتیکا در شفاخانه 400 بستر کابل خون اهدا کردند. در حمله انتحاری عصر روز یکشنبه در یک میدان ورزشی در ولسوالی یحیاخیل ولایت پکتیکا بیش از 100 تن کشته و زخمی شدند. گفته می شود که نزدیک به 60 تن از زخمیان این رویداد به شفاخانه 400 بستر کابل انتقال شده و هم اکنون تحت تداوی قرار دارند. علاوه بر رهبری رادیو آزادی، شماری از باشندگان کابل نیز به هدف نجات جان زخمی یعنی رویداد پکتیکا خون اهدا کردند. و آیسف میگوید که دو سرباز بین المللی امروز در شرق افغانستان کشته شدند. در اعلامیه مطبوعاتی آیسف آمده است که این دو سرباز در شرق افغانستان در نتیجه حمله مخالفین مسلح جان باختند. در مورد سربازان کشته شده و محل دقیق رویداد در اعلامیه چیزی گفتن نشده است. این بود خبرهای افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان را همکارم فرشته نگاه تقدیم میکند.
قرار است وزرای خارجه ایران و 6 کشور قدرتمند جهان جلسه جدید را امروز پیش از پایان رسیدن ضرب الاجل تعیین شده دایر کنند. هدف برگزاری این جلسه رسیدن به یک توافق نهایی روی برنامه هسته ای ایران در بدل کاهش تحریم ها بر این کشور است. منابع نزدیک به مذاکرات هسته ای ایران میگویند ممکن ضرب الاجل تعیین شده بدون رسیدن به یک توافق به پایان رسیده و به ماه آینده تمدید شود. خبرگزاری فرانسه به نقل از این منابع نوشته است که میگویند پیشرفت‌ها در مذاکرات اخیر صورت گرفته، اما به احتمال زیاد که ضرب الاجل تمدید شده و گفتگوها در ماه دسامبر در یک محلی که تا هنوز مشخص نشده ادامه یابد. پیش از این وزیر خارجه آمریکا در یک توییتش نوشته بود که قرار است امروز با همتای چینی‌اش دیدار کند و همچنان ملاقات‌های دیگر نیز قبل از پایان ضرب الاجل برای رسیدن به یک توافق به پیش رو دارد. از سوی دیگر جنگ جیاگی نماینده چین در مذاکرات هسته‌ای ایران امروز در ویانا طی صحبت با خبرنگاران گفت:
برخی از نظریات و پیشنهادهای جدید در طول مذاکرات مطرح شدند. ضرب الاجل این مذاکرات امروز به پایان می رسید. با توجه به اینکه برخی از مسائل پیچیده و مهمند، فکر می کنم به زمان بیشتر نیاز است.
همچنان روز گذشته مقام های ایرانی گفتند که مسئله تمدید مهلت روی میز قرار دارد. وزیر مالیه روسیه میگوید کشورش بنابر تحریم های وضع شده از سوی غرب سالانه 40 میلیارد دلار را در حال از دست دادن است. آنتون سلوانوف وزیر مالیه روسیه دیروز گفت روسیه سالانه 40 میلیارد دلار را جهت تحریم های ژئوپلیتیک از دست میدهد و همچنان افزود کشورش سالانه 90 تا 100 میلیارد دلار را به خاطر 30% کاهش قیمت نفت از دست میدهد. ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر یک سلسله تحریم ها را بالای روسیه به خاطر نقش مسکو در بحران شرق اوکراین وضع کردند. تحریم ها و سقوط قیمت نفت ارزش روبل پول روسیه را کاهش داده است. روبل از ماه مارچ به این سو 30% ارزشش را در بازارها از دست داده. رئیس جمهور اوکراین میگوید قرار است لیتوانیا کمک های نظامی را در دسترس کیف قرار دهد. اوکراین در حال حاضر در برابر جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور می جنگد. پترو پوروشنکو میگوید ما روی فراهم کردن اکمالات خاص نظامی برای نیروهای مسلح اوکراین توافق کرده ایم. پوروشنکو این را پس از ملاقات با همتای لیتوانیاییش امروز در کیف گفت و افزود که این کمک واقعی به اوکراین است. رئیس جمهور لیتوانیا گفت کشورش آماده هر نوع کمک با اوکراین در عرصه های مختلف به شمول نظامی است. قرار است روسیه و منطقه جدای طلب آبغازیا در گرجستان پیمان همکاری های استراتژیک را با هم امضا کنند. این پیمان امروز از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رال خجمابا رئیس جمهور خودخوانده آبغازیا در سوچی امضا خواهد شد. بر اساس این پیمان حمله مسلحانه بر آبغازیا مشابه حمله بر روسیه خواهد بود و همچنان برعکس. در این پیمان همچنان روی ایجاد یک اردوی مشترک میان روسیه و آبغازیا توافق شده است. در این پیمان از روسیه خواسته شده تا تلاش‌هایش را برای به رسمیت شناختن آبغازی از سوی جامعه جهانی بیشتر سازد. پایان سرویس خبری و آلام پیشگویی وضعیت آب و هوا رادیو آزادی.
وضعیت آب و هوای کابل و چند ولایت دیگر کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است: کابل بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین درجه آن 2، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین آن 6، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین آن 6، آسمان ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین آن 9، آسمان قسمت ابری پیش بینی شده است.
پنج و هشت دقیقه شام به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را میشنوید. در ادامه این برنامه ریاست امنیت ملی افغانستان شبکه حقانی را مسئول حمله مرگبار در پکتیکا خواند.
قاری میر احمد مشهور به چوتا مصطفی، قاری عمری و ملا رحیم الله، اینا تحت فرماندهی والی نامنهاد شبکه حقانی دولت پکتیکا فعالیت های تروریستی خود را راه اندازی میکنند و اینها بزرگترین قاتلین مردم شریف پکتیکا هستند.
هدف شورشیان از شدت بخشیدن حملاتشان چیست؟
به خاطری که بعد از تهدید اینا را تضعیف کرده باشند، حکومت را تضعیف بکنند تا بتوانند امتیازات بیشتر بگیرند.
متحدان کلیدی حکومت افغانستان کشتن غیر نظامیان در پکتیکا را محکوم کردند. شنونده های رادیو آزادی نیز در پیام هایشان نسبت به حمله مرگبار پکتیکا عکس العمل تند نشان دادند. برنامه های یک قریه و هزار صدا و زن و زندگی را در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. سلام مجدد به شما. من ژعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. ریاست امنیت ملی افغانستان شبکه حقانی را مسئول حمله مرگبار در ولایت پکتیکا میداند. مقام ها گفتند که در این حمله دیروز نزدیک به 60 تن جان دادند. این حمله هنگام مسابقه والیبال در میان شمار زیادی از تماشاچیان این مسابقه صورت گرفت. فریبا واحدی در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
طراح اصلی عمله انتحاری خونین عصر روز یکشنبه در ولایت پکتیکا شبکه حقانی شناخته شده است. این را حسیب صدیقی سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان روز دوشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت.
حمله غیر اسلامی، غیر انسانی و غیر افغانی که در ولسوالی یحیی‌خیل ولایت پکتیکا رخ داد توسط شبکه قاتل و مزدور حقانی راندازی شده بود. طراحان اصلی حمله هر قاری عمری و ملا رحیم الله که مشهور به ملا کبیر هستند مربوط شبکه حقانی می باشند و شخص انتحار کننده به نام اسماعیل یاد می شود.
آقای صدیقی از مردم ولایت پکتیکا خواست تا در خصوص معرفی افراد مشکوک با این اداره همکاری کنند. در حمله انتحاری که عصر روز یکشنبه در ولسوالی یحیی‌خیل ولایت پکتیکا در جریان یک مسابقه والیبال رخ داد، بیش از 50 غیر نظامی کشته و بیش از 60 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت این حمله خونین را که اکثر قربانیان آن را جوانان و کودکان تشکیل می‌دهند، هیچ گروهی به عهده نگرفته است. این حمله از سوی رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان، کمیسیون حقوق بشر و نهادهای مدنی تقبیح شد. حمله انتحاری در پکتیکا که ده‌ها تن را به کام مرگ کشانید، نه تنها عکس‌العمل‌های داخلی را در پی داشت، بلکه از سوی سفارت‌های آمریکا، کانادا، بریتانیا و پاکستان در افغانستان نیز تقبیح شده و آن را یک کار وحشیانه و تأثیربرانگیز خواندند. حسیب صدیقی سخنگوی امنیت ملی افغانستان در کنار مسئول شناختن شبکه حقانی در حمله انتحاری پکتیکا گفت که این اداره در دو ماه گذشته در همین ولایت بیش از 11 حمله انتحاری را خنثی کرده است.
در دو ماه گذشته ریاست عمومی امنیت ملی 11 حمله انتحاری را در ولایت پکتیکا خنثی کرد. به تعداد 4 از این حمله انتحاری به ذریعه طرهای واسطه نقلیه مملو از مواد انفجاری بود.
پکتیکا که از جمله ولایت شرقی افغانستان به شمار می رود، با وزیرستان شمالی هم سرحد است. گفته می شود این ولایت نظر به موقعیت جغرافیاییش بیشتر قربانی نقشه های شورشیانه که از آن سوی سرحد می آیند شده است. در این اواخر حملات انتحاری و انفجاری در نقاط مختلف کشور به گونه بی سابقه افزایش یافته است. مقام های نظامی افغان دلیل افزایش این حملات را ناتوانی مخالفان مسلح عنوان کرده و میگویند که مخالفان تلاش میکنند تا از این طریق در شهرهای بزرگ عرص افگنی کنند.
فریبا واحدی از کابل گزارش میداد. شنیدید که ریاست امنیت ملی افغانستان شبکه یقانی را مسئول حمله مرگبار در پکتیکا خوانده است. متحدان کلیدی حکومت افغانستان کشتن غیر نظامیان در پکتیکا را محکوم کردند. پاکستان که همواره مورد انتقاد شدید همسایه‌اش افغانستان قرار گرفته نیز جان دادن افراد ملکی در حمله مرگبار پکتیکا را تقبیح کرده است. جمشید حبیبزاده در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
پاکستان با آنکه اکثر کارشناسان و مردم عام در افغانستان در عقب همچون حملات دست پاکستان را دخیل می‌دانند، اما این کشور حمله خونین عصر روز یکشنبه در میدان والیبال در ولسوالی یحیی‌خیل ولایت پکتیکا را یک عمل غیر انسانی خوانده است. سفارت این کشور در کابل با نشر اعلامیه گفته که هیچ دلیل نمی‌تواند همچون حملات تروریستی را توجیه کند. در خبرنامه آمده است که حکومت پاکستان در این ارتباط با مردم دلیر افغانستان غم شریک می‌باشد. در این حال ممنون حسین رئیس جمهور این کشور گفته که تروریسم یک دشمن مشترک برای افغانستان و پاکستان است و باید بر ضد آن مبارزه صورت گیرد. نواز شریف صدر اعظم پاکستان نیز حمله انتحاری در ولایت پکتیکا را که در آن بیش از 100 تن کشته و زخمی شدند تقبیح کرده است. سفارت آمریکا در کابل. این سفارت با نشر اعلامیه گفته است که شدیداً حمله انتحاری در ولایت پکتیکا را که افراد بیگناه را هدف قرار داد تقبیح می‌کنیم. در اعلامیه گفته شده که با غم خانواده‌های قربانیان این رویداد وحشیانه و قابل تأسف شریک هستیم. بریتانیا. ریچارد استک سفیر این کشور در کابل در صفحه تویترش ضمن تقبیح حمله خونین ولایت پکتیکا گفته است که این گونه اقدامات غیر انسانی هیچ گونه دستاورد در قبال نخواهد داشت. کانادا. جان بایرد وزیر خارجه این کشور با نشر اعلامیه گفت که این حمله ظالمانه بار دیگر افراد ملکی را هدف قرار داد و معلوم شد که افغانهای بیگناه قربانی تروریسم می شوند. وزیر خارجه کانادا گفته است که به نمایندگی از تمامی مردم کشورش به خانواده های قربانیان این رویداد مراتب تسلیت را عرض می دارد. و یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز با نشر اعلامیه حمله انتحاری بر ورزشکاران والیبال و تماشاچیان را در ولایت پکتیکا با شدیدترین الفاظ تقبیح کرده و گفته که تروریستان با این عملشان نشان دادند که زندگی افراد ملکی هم برایشان ارزشی ندارد. در اعلامیه همچون حملات بر خلاف موازین جهانی حقوق بشر خوانده شده است.
شنیدید که پاکستان و متحدان کلیدی حکومت افغانستان کشتن غیر نظامیان در پکتیکا را محکوم کردند. مقام‌های افغان پیش از این بارها پاکستان را مسئول بی‌ثباتی افغانستان دانستند، اما با توجه به وعده‌های تازه‌ای که رهبران پاکستان در دیدار با رئیس جمهور افغانستان در بخش کمک به بهبود امنیت در افغانستان سپردند، علت آنچه افزایش حملات مرگبار در افغانستان خوانده می‌شود چیست؟ همین سوال را ساعت پیش در آغاز یک گفتگو با شفیق الله طاهری، کارشناس افغان مقیم لندن، در میان گذاشتم.
واضح است حکومت جدید به میان آمده، کادرهای جدید به طبعاً به وجود میاره، سیاست های جدید به طبعاً انتخاب میکنه، به خاطر اینکه دانسته باشد طالب ها و نیروهای مخالف تهدید کرده باشند این حکومت را، این حملات را آغاز میکنن، شدت بخشیدن و در این حال به خاطر اینکه بعد از تهدید اینا را تضعیف کرده باشند، حکومت را تضعیف بکنن تا بتونن امتیازات بیشتر بگیرن. ما فکر میکنم دو دلیل عمده همی باشه که اول تهدید بکنن این حکومت را، بعد تضعیفش بکنن و بعد امتیازات بیشتر بگیرن، چی در میدان مذاکرات سیاسی از طریق حامیان و کسانی که اینا را تمویل میکنن و چی از طریق مذاکرات مستقیمی که خودشان گاه و ناگاه با شورای عالی صلح افغانستان انجام میتن یا با سایر اشخاص و افرادی که در ارتباط با صلح کار میکنن.
رئیس جمهور غنی چندین بار از مخالفان مسلح دولت افغانستان خواست که به پروسه صلح بپیوندند، چیزی که آقای کرزی هم در دوران ریاست جمهوریش انجام داد. سوال اینجاست که حالا میشه گفت که ادامه چنین حملات به معنای بی‌اعتنایی مخالفان مسلح دولت افغانستان به تقاضاهای صلح جویانه رئیس جمهور افغانستان است؟
بدون شک با شما کاملا موافق هستم. به اعتنایی از پشت بازدن است. اصلا اساسا صلح با چه نیروی باید شود؟ آقای احمدی همه دیروز ثابت کرد و مثل این حملات نظیر ازی در گذشته ها صورت گرفته که همه قربانی های ملکی داشته و هیچ نظامی نبوده، هیچ جنگوی در اینجا کشته نشده. علتی ای که حکومت های افغانستان در این دهه همیش داعی صلح بودن و به طرف صلح حرکت کردن، خب میشه گفت یک سیاست عاطفی بوده باشه، اما اساسا صلح با کی و با چی مکانیزمه و از کجا آغاز بکنن این صلح را؟ من فکر میکنم باید یک نیروی آغاز کردن صلح و شروع نقطه آغاز به طرف صلح رفتن خودش یک مشکل بسیار کلان است.
بله آقای طاهری، با معذرت،
صلح صورت بگیرد.
پیشنهاد مشخص شما به حکومت افغانستان چیست؟ در واکنش به ادامه این حملات چگونه موضع‌گیری باید اختیار بکنه؟
حکومت افغانستان بهتر از با جامعه جهانی هماهنگی خوب ایجاد بکنه در مبارزه با تروریسم و کوشش بکنه پارتنر بسیار خوب باشه، کوشش بکنه مشوره دهنده بسیار خوب باشه، کوشش بکنه رهنمای بسیار خوب باشه. جامعه جهانی بدون شک میخواین، واقعا میخواین با تروریسم در افغانستان و در جهان مبارزه بکنن، اما در افغانستان اونا بلدیت ندارن که با چه شیوه‌ها و مکانیزم باید با تروریسم مبارزه شود. این مشوره و این مکانیزم باید حکومت افغانستان صادقانه باید درست کنن، نه بر مبنای مصلحت‌ها.
بله.
و راهنمایی خوب بکنن جامعه جهانی را. من مطمئن هستم اگر راهنمایی خوب شود نتیجه خوب میده ان شاء الله.
شفیق الله طاهری، کارشناس افغان مقیم لندن بود که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
روی مسئله قتل غیر نظامیان در پکتیکا باقی میمانیم. به دنبال جان دادن ده‌ها غیر نظامی در یک حمله انتحاری در پکتیکا، رئیس مشران جرگه افغانستان به شدت از اردو و اداره استخبارات پاکستان انتقاد کرده است. فضل هادی مسلمیار استخبارات و اردوی پاکستان را دشمن دیرینه افغانستان خوانده و از حکومت افغانستان خواست که از دوست و دشمن تعریف مشخص داشته باشد. ویدا برکی گزارش می دهد.
رئیس مشران جرگه افغانستان روز دوشنبه سازمان استخبارات پاکستان یا ISI و اردوی این کشور را دشمنان حکومت افغانستان خوانده می گوید که ناامنی و بی‌ثباتی افغانستان به قیمت بی‌ثباتی پاکستان تمام خواهد شد. فضل الهادی مسلمیار یک روز پس از وقوع حمله انتحاری خونین پکتیکا در صحبت با رسانه ها گفت که حکومت افغانستان باید تعریف مشخص از دوست و دشمن داشته باشد.
در افغانستان دشمن مشخص است چه غد پاکستان ISI
و دشمن مردم افغانستان مشخص است که ISI یا استخبارات پاکستان و اردوی آن کشور است. حکومت مسئولیت دارد با حکومت پاکستان صحبت نماید. این گونه حرف ها با خیرات خواستن نه، بلکه باید واضح صورت گیرد. با آنها فهمانده شود که افغانستان با ثبات و خیر آن کشور است. ثبات هر دو کشور با هم پیوند خورده است. اگر پاکستان به این گونه حملات ادامه بدهد، خود نیز خیر نخواهد دید.
خادم نشی او خپلمون خوشحال نشی.
رئیس مشران جرگه از حکومت وحدت ملی می خواهد تا به هدف تحفظ غیر نظامیان در راستای تامین امنیت سرحدات و تقویت نهادهای استخباراتی این کشور مسئولانه اقدام نماید. با این همه ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان امروز در یک نشست خبری شبکه تروریستی حقانی را متهم به سازماندهی حمله اخیر در ولایت پکتیکا کرد. رویداد خونین پکتیکا که ده ها تن را به کام مرگ کشاند، واکنش های زیاده را در داخل و بیرون از کشور به همراه داشته است. جامعه بین المللی و حکومت پاکستان این حمله را نکوهش کرده آن را کار تروریستان می خوانند. حمله انتحاری روز یکشنبه در ولسوالی یحیاخیل ولایت پکتیکا هنگام مسابقه والیبال در میان جمع از تماشاچیان آن رخ داد که در نتیجه آن نزدیک به 60 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. در این حال برخی از کارشناسان افغان بالای حکومت این کشور انتقاد کرده خواستار پاسخ بالمثل به این گونه حملات شدند. عتیق الله عمرخیل یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اینکه ما کدام موقف روشن، چی رقم موقف روشن، من نمیفهم که مطلب از رئیس مشران دیگه موقف روشن چی است. موقف روشن دو حالت داره، یا ایست که جواب است 100% باید بالمقابل جواب بتن به عین شکل، یا ایست که مسئله را در پیش بره که با پاکستان ما تصادم صورت بگیره، که جرأت هر دویش ما نداریم و قدرت هر دویش ما نداریم.
حمله انتحاری در ولایت پکتیکا در حال رخ می دهد که روز یکشنبه ولسی جرگه افغانستان قراردادهای امنیتی و دفاعی با آمریکا و ناتو را مورد تایید قرار داد. تحلیلگران افغان می گویند که هرچند حکومت وحدت ملی تامین امنیت سرتاسری در کشور را از اولویتهایش اعلام کرده بود، اما ظاهرا دیده می شود که در راستای عملی کردن این تعهدشان ناکام ماندند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید. تعداد زیادی از شنوندای ما در مورد جان دادن ده ها تن در حمله مرگبار در پکتیکا به رادیو آزادی نیز پیام فرستادند. محمدی از بدخشان می نویسد که مسلمان هیچگاه مسلمان دیگر را نمی کشد. شنونده دیگر نوشته که به خاطر رویداد مرگبار در پکتیکا و جان دادن ده ها تن حکومت باید 3 روز ماتم ملی اعلان کند. صدیق الله درمان می نویسد که با غم مردم پکتیکا شریک هستند. و شنونده دیگر خانه کمک حکومت با خانواده های قربانیان و زخمی های حادثه دیروز در پکتیکا شده. از پیام هایتان تشکر. نظر شما در مورد حمله مرگبار دیروز در ولایت پکتیکا چیست؟ حمله ای که به گفته ریاست امنیت ملی افغانستان مسئول شبکه حقانی است. از طریق این شماره تلفن پیامگیر ما به ما پیام فرستاده می توانید: 0700 08 46 20. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 می‌شنوید. چهار مورد برای افغانستان مهم دانسته می‌شود تا میلیاردها دلار کمک بین‌المللی را جلب کند. ساختار سیاسی، برقراری امنیت، پیشرفت در وضعیت زنان و همچنان مبارزه با فساد اداری مواردند که روزنامه واشنگتن پست در مقاله رویان تاکید کرده است. تا دو هفته دیگر کنفرانس لندن برگزار خواهد شد و رئیس جمهور اشرف غنی می‌خواهد تا میلیاردها دلار کمک را برای افغانستان از این طریق جلب کند. جاوید نعیمی در این مورد گزارش می‌دهد.
افغانستان چگونه می‌تواند میلیاردها دلار کمک‌های بین‌المللی را جلب کند و مهمترین اولویت‌ها باید کدام‌ها باشند؟ چهار عنصر برای ادامه و افزایش کمک‌های بین‌المللی خیلی با اهمیت دانسته می‌شوند. روزنامه واشنگتن پست در مقاله از این موارد با عنوان مهمترین عناصر برای ادامه کمک‌ها یادآوری کرده است. نخست ساختار سیاسی حکومت. روزنامه می‌نویسد رئیس جمهور اشرف غنی نتوانست بر اساس جدول زمانی 45 روزه کابینه را اعلان کند که در نتیجه نگرانی‌های به میان آمده است که شاید آقای غنی و رقیب سابقش عبدالله عبدالله که حالا رئیس اجرایی حکومت افغانستان است روی انتخاب افراد به نحو توافق نداشته باشند. واشنگتن پست با نقل از یک دیپلمات غربی نوشته که میگوید وی انتظار دارد که بسیار از وزرای کابینه افغانستان پیش از کنفرانس لندن اعلان شوند. کشورهای تمویل کننده افغانستان میخواهند تا ساختار حکومت این کشور را از نزدیک ببینند و ملاحظه کنند. موضوع دوم برخورد با طالبان و امنیت. بنوشته واشنگتن پست کشورهای کمک کننده با افغانستان میخواهند بدانند که رئیس جمهور غنی چی برنامه‌ای برای برخورد با طالبان دارد. این کشورها میخواهند روش آقای غنی را ببینند که آیا او با مبارزه میخواهد با طالبان برخورد کند و یا با گفتگوهای صلح. روزنامه روی این نکته هم تماس گرفته که رئیس جمهور غنی از طالبان خواسته به پروسه صلح بپیوندند و همچنان میخواهد تا پاکستان، عربستان سعودی و سایر کشورهای متحد با افغانستان از گفتگوهای صلح حمایت کنند، اما تا حالا طالبان این خواست اشرف غنی را رد کردند. موضوع سوم مطرح پیشرفت در وضعیت زنان در افغانستان است. در کنفرانس لندن برای کشورهای کمک کننده افغانستان خیلی مهم است تا بدانند چگونه در رهبری آقای غنی وضعیت زنان در جامعه پیشرفت میکند و تا چه حد آنها در حکومت و کابینه سهم خواهند داشت. بر اساس گزارش واشنگتن پست شمار از فعالان حقوق بشر از حکومت بریتانیا میخواهند تا پیام واضح برای رئیس جمهور غنی بفرستد که حقوق زنان افغان تامین خواهند ماند. بالاخره موضوع چهارم و اخیر مبارزه با فساد اداری در افغانستان گفته شده است. بنوشته واشنگتن پست برای تمویل کننده ها و سرمایه گذاران این خیلی مهم است که چگونه با فساد در افغانستان مبارزه می شود. بر اساس سروی ایشیا فاندیشن که اخیرا نشر شد، بیش از 62% افغان ها گفتند تا هنوز فساد اداری بزرگترین مشکل در زندگی روزمره ایشان است، در حالی که این ارقام پارسال به تقریبا 56% می رسید. بنوشته واشنگتن پست اشرف غنی آغاز خوب داشت، زیرا دوسیه کابل بانگ را دوباره گشود و شمار از متهمین این قضیه روانه زندان شدند. یک دیپلمات غربی با اشاره به قضیه کابل بانگ میگوید این اقدام نمادین خیلی مهم بود. چند مقام دیگر سیاسی گفتند حالا کشورهای کمک کننده انتظار دارند تا رئیس جمهور غنی به زودی با فساد در سطح ملی، ولایت‌ها و اداره‌های محلی مبارزه کند. یکی از مهمترین‌ها عواید گمرک‌های افغانستان است که به گفته دیپلمات‌ها ده‌ها میلیون دلار از این ناحیه دزدیده می‌شود. در حکومت سابق افغانستان اشرف غنی به حیث وزیر مالیه کار کرده و در آن زمان خواهان مبارزه جدی با فساد اداری بود، اما حالا به گفته یک دیپلمات غربی مهم این است که چه زمانه آقای غنی مفکوره‌اش در این مورد را تطبیق و عملی می کند. اینها به نقل از دیپلمات ها و مقام های غربی در داخل افغانستان. تحلیلگران به این باورند که هر چهار مورد برای آینده کشور خیلی مهم است. آزرخش حافظی رئیس روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان بر رادیو آزادی گفت اگر اولویت بندی شود در صدر کارها باید مبارزه با فساد قرار داشته باشد.
به نظر من هر چهارش برای اهمیت است و در قدم اول به نظر ما ریشه کندن فساد است. و او بدون ساختن یک حکومت کارا، حکومت که در او اندیشه و فکر و اخلاص و صداقت و منافع عمومی توام وجود داشته باشه، بتونه که باز فساد از بین ببره و حکومت مبتنی در اساسات دموکراسی میتونه گذر مراد بکنه.
کشورهای تمویل کننده افغانستان به تاریخ 4 دسامبر امسال، یعنی پس از 10 روز در لندن گرد هم می آیند و انتظار می رود در این کنفرانس تعهدات با افغانستان صورت گیرد. حالا دیده شود که رهبری افغانستان در این کنفرانس چه برنامه هایی را برای جهانیان ارائه می کند و رئیس جمهور تا چه حد با دست پر به افغانستان باز می گردد.
جاوید نعیمی گزارش میداد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 اف ام 108.5 میشنوید.
آیا میفهمین خانم هایی که بر بار اول مادر میشوند به چه راهنمایی های ضرورت دارن؟
هغه مېرمنه چې د لومړي ځل لپاره مور کیږي کومه لارښوونه ته ضرورت لري؟
پاسخ این سوال را سه شنبه 8 شب در برنامه نجیبه نوشابه از رادیو آشنا صدای امریکا بشنوید.
د دې پوښتنې جواب د سه شنبه شپه په 8 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو د نجیبه نوشابه په خبرونه کې ل ډاکټر مروارید نووري.
شماره های تماس برنامه
0290 سفر لاس سفر اویا بلش میره ده سفر سفر یو دو سفر دو شپاگ یو نه دری یو دری شپاگ.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 دقیقه شام به وقت کابل شد. فشرده خبرهای مهم روز را از فرشته نگاه بشنوید.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید عمل انتحاری ولایت پکتیکا توسط افراد مربوط به شبکه قانی طرح‌ریزی و انجام شده است. مشران جرگه افغانستان نظامیان و استخبارات پاکستان را دشمن حکومت افغانستان خواندند. ایسف میگوید دو سرباز بین المللی امروز در شرق افغانستان کشته شدند. قرار است وزرای خارجه ایران و شش کشور قدرتمند جهان مذاکرات جدید را امروز جهت رسیدن به توافق دائمی روی برنامه هسته‌ای تهران انجام دهند. وزیر مالیه روسیه میگوید کشورش بنابر تحریم‌های وضع شده از سوی غرب سالانه 40 میلیارد دلار را در حال از دست دادن است. و قرار است لیتوانیا کمک‌های نظامی را در دسترس اوکراین قرار بدهد.
حالا خبرهای ورزشی را بشنوید.
آینه روز ورزش.
دو اکادمی ورزشی کرکت در سروبی و لغمان افتتاح شدند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفت یک اکادمی کرکت در ولسوالی سروبی ولایت کابل و یکی دیگر در ولایت لغمان از سوی این اداره ساخته شده است. به گفته هوتک پس از این جوانان علاقمند به کرکت از سهولت های همچون تمرین و امکانات ورزش کرکت در این اکادمی ها برخوردار خواهند شد. این در حالی است که قرار است دو روز بعد تیم ملی افغانستان سلسله مسابقات آمادگی جهت اشتراک در جام جهانی را با تیم الف نیوزلند و تیم ملی امارات متحده عرب آغاز کند. و خالد هوتک پس از کسب مدال نقره از مسابقات ستاره های جهان در بخش وشو به کشور برگشت. سید رحمان یورش رئیس فدراسیون وشو بر رادیو آزادی گفت آقای هوتک توانست با شکست دادن سه حریف به فاینال این مسابقات راه یابد و با پذیرش شکست در برابر حریف نهایی به مدال نقره دست یافت. کمیته ملی المپیک میگوید اینکه خالد هوتک پیش از این مسابقات مدال برنز کمای کرده بود و این بار یک رده بالاتر مدال کمای کرده است، جای نهایت افتخار و خوشی برای تمامی افغان هم می باشد.
نگین جهان آرا بود با تحولات ورزشی. حالا برنامه های یک قریه و هزار صدا و زن و زندگی را یکی پای دیگر بشنوید.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز السلام علیکم. در قسمت 73 درامه شنیدید که اعضای جرگه به خاطر فیصله در مورد قضیه قتل تاج محمد گپ های هر دو طرف را شنیدند. بیاین بشنویم که در این قسمت درامه جرگه چی فیصله می کند.
لح لح دلاور؟ نمی فهم که دل سنگ تو سر گل محمد چطور نرم شده.
نه این بدر ای قصاده نشو، فقط که گل محمد بچه کاکایم باشه، با خدا اگه داتشو بفت اگه دستشو بگیرم.
خیلی در روز جرگه چطور با گل محمد دلپوری می دادی و همدردی برش نشان می دادی لالا؟
مغز تو هنوز مثل مغز ما کار نمی کنه بدر.
خیلی از امی خاطر که دی گل محمد دوستی را گرفتی که دشمن سعید و مسافر است ها؟ یارا لالا پرتو چکتو با میگم.
آفرین، آله میفهمم که کلی درست کار میکنه و بیادر مستی. ای گل محمد چی تو که تال نامده؟ افتاو برامد مگم درکش نیست؟
او بیچاره از دست غمو زیاد تا نا وقت خو میشه لالا.
نه این بدر، اگه گل محمد خبر میداش که دلاور در روز بد دوستش میشه، باز کل شبا بیدار میبود.
او نه، عمرش دراز است، از طرف بازار میه.
او بچه ای چی بار کرده در باسیکل خود؟
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
و علیکم سلام.
بخیالم که چیز کار داشتین، دکان بسته بود، ببخشین.
نه گل محمد، ما تو را کار داشتیم، بخاطر یک گپ پیشت آمده بودیم. راستی که زیاد منتظرت ماندیم.
خب من ملازن پشت مال بازار رفته بودم، کمی دیر شد.
پشت مال؟ بازم قوردی؟
دمق پیسه که ما دارم امیام زیاد است نیم جان، بخاطر که صابونا را به قرض آوردیم.
این روز بد خواهد دست مسافر سرت آمد بیدر.
خیر است، کت مسافرم خواهد دیدم، ببینم که جرگه چی فیصله میکنه.
بیبی، چیزی که تو بخوایی جرگه مورا فیصله میکنه. باز در بین کلانای جرگه خو ما بستم.
آه؟ توی تیکار کو که مسافر و سعید را گمک شون و تو هم صاحب آرگاه و بارگاه شوی بیدر. تا چی وقت در دکانک میشینی؟
ما چی بگویم؟ کلانای جرگه خو نخواد از ما پرسان کنه که تو چی میخوای و چی نمیخوای.
اگه بزرگا از تو پرسان نکدن، تو پیششان برو بگو که ما این شرطا را دارم بیدر.
شرطای چی دلاور خان؟ من خواهی چی نفهمیدم.
بیبی گل محمد، تو یک دفعه دکان تو واکو گپ کم نیست، خوب شکم سیر میفهمانمت.
بگیرین چه تنه بخورین، بیخی یخ شد.
خیر میبینین میخوریم.
نازیه دخترم، امو چای نگه نزدیکو.
خو خاله بیبی، زرلشت گیلاس دبت که چای پردم.
زنده باشی نازی جان، چای دارم.
صبر داشته باش دخترم، با شوار دعا کو، خدا میربان است.
ای علی مخوار، خدا از غم کلان نگایتان کنه، بیخی راو چا از پیش آدم گم میشه به خدا.
آمین و خداوند شما را هم صبر بده و دیگه از غم نگایتان کنه.
آه خدا دیگه نگاه کنه، غیر صبر دیگه چی کده میتونیم بچیم؟ کی میخواه که تو یک روز سرش بیایه؟
آه خاله بیبی، ما در غمتون شریک هستیم. میگن مرگزیده از رسپان دراز میترسه، نمیخوایم که دیگه در مرگ کسی بسوزیم.
خب حال فامید ماجرا خور، شما به خاطر آمدین که ما دشمن خدا ببخشیم.
نازی خور ای تو نگو، خدا شما را دشمن یکی دیگه تو نسازه. زندگی و بیچاره خود تباه شد، هرچی که شد شد دیگه خور جان، قصدی خو نبود.
آخورک ما شما خو از یک قریه هستیم، همه ما خور بیادر یکی دیگه خود هستیم. صدقه بیچاره بیخی خون گیریه میکنه، او هم دشمن تا نیستن.
آه کلش گیری مکر است، مکارگی میکنه، او به خاطر شیخ و جگر خون است. بچه جوان مره کشتن، انوزم میگی که دشمن تا نیست.
خاله بیبی، خودت گفتی که جنگ بینشان سر مشتکا بود، خیلی دشمنی به خاطر چی؟
خاله ای گپ نصیب است، کسی که جنگشان دیده خو میگن که زدن و کندن نبود، فقط پاش بند شده و افتیده.
آه جمیلم در خانه میگه پزد که قصدی نبود.
اگه قصدی بود یا خطایی، شوی مخو مرد، خانه مخو خراب شد دلش. شما هنوزم طرفداریش میکنین؟
ما طرفداریش نمیکنیم، ما فقط ایره میگم که اگه گپ زیاد کلان نکنین به خیر هر دو طرف است.
شما میخواین که ما مسافر را ببخشیم؟ این کار زنانه است فامیدی، هرچی که مردا در جرگه فیصله کردن امو خواد شد.
خاله بیبی، اگه مردا در فکر خیر شر خود نباشن، باید ما شما هانه را بفهمانیم. باز گل محمد بیچاره خانوز خورده است، خوبی بدی خدا نمیفهمه. شما چرا گپش قبول میکنین؟ چرا یک رای درسته برش نشان نمیتین؟
اگه خوردام است دوست و دشمن خدا مشناسه.
نازیه از دشمنی چی فایده خور جان؟
راست میگه، از دشمنی کی فایده دیده خاله بیبی؟ ده خانه تان دیگه کی است؟ یک بچه تا سو یک نواسید، اگه گپ کلان شوه او بیچاره چی خواد کدن؟
خو شما دیگه به خاطر ترساندن ما آمدین؟
نه خاله جان، گپ اصل خویی است که ما میخواییم کار شود که دشمنی بین هر دو فامیل زیاد نشه.
این کار که سر ما شده این که جواب میده.
اکرم خان در این موسم همی پیتا بسیار سر آدم خوش میخوره.
آه و اگه یک چای سبز تلخم کتش باشه باز بیخی سر آدم خوش میخوره.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مانده نباشه. اکرم خان دیگه کس نمانده، همه گی حاضر هستن. تو دلاور خانم در قصه گرم آمده، بیاین که حال سر اصل موضوع بیاین.
درست است مالک صاحب.
بیاد دراز گوش کنیم. در مجلس گذشته گفته بودیم که کل بزرگا مشوره میکنن و مطابق رسم و رواج فیصله میکنن. اعضای جرگه دمی دو روز با هم سر مشکل مسافر و گل محمد گپ زدن و ای که چی فیصله شده آل اکرم خان براتان میگه.
زنده باشی ملک صاحب. بیادرا شما خبر دارین که چند وقت پیش مسافر بیادر گل محمد کشت، از خاطری که مسافر تاج محمد قصدی نکشته بود. او قدر جزای سخت برش تعیین نکدیم.
خان صاحب از مرگ بیادر ما کده سختر دگه چی خواد بود؟
گل محمد تو چوب باش تا آخر گپ گوش کن.
مسافر باید یگان شرطای گل محمد قبول کنه.
یگان شرطای منه؟ تمام شرطای ما باید قبول کنه.
خب خدا کنه که در شرطایش انصاف در نظر بگیره.
گوش کنین، مسافر باید 3 میسی جایداد خدا و 4 گاو باید به گل محمد بته و ای فیصله جرگه است. به خاطر که کسی ملامت نشه باید به فیصله جرگه سرخم کنه.
اکرم خان دیگه چیز نبود امیقه بود؟
دیگه خیلی چی باشه؟
یک گپ دگام است. از خاطر که همی دشمنی به دوستی ما بدل شوه، بزرگای جرگه به این فیصله رسیدن که مسافر باید دختر خدا به گل محمد بته.
چی؟ چه قسم انصاف است؟ ما قبول ندارم.
شما خو خبر دارین که من خانه دختر ندارم. چه رقم به انصاف
میگن؟ نداره.
بی بیاد. اینمی فیصله است که دبت باید یک دختر بتی. خب پیش از یومی تو فیصله کردیم و مردم ایره قبول کرده. تنها خود تو نیستی بیدر؟
راست میگه. همین فیصله جرگه است.
از برای خدا شما چی میگین؟ ما چی تو قبول کنم؟ ما خود بیشترم گفتم که کدام دختر ندارم.
ایره خود کلگی میفهمن که تو دختر نداری. مگم یک بیادرزاده خود آری؟
اکل باشه یک چیزو خوب بگو، چرا گریه میکنی؟ گل پری تو از پلوشه پرسون کو که چرا تو فق فق زده گریان میکنه؟ ما را بیخی گریه داد. مادرش برش چیزی گفته؟
نه مادرم چیزی نگفته.
نه ایتو دختر کاری باری را سکینه که ای چیزی میگه؟
دیروز در جرگه.
خو در جرگه چی شده؟
در جرگه با مسافر کاکایم گفتن که او باید دختر خود در بعد به گل محمد بده.
خو دیگه تو چرا گریه میکنی؟ مسافر کاکایت که کدام دختر جوان داره که تو برش گریه میکنی؟
خو کاکایم شاو با پدرم گفت که ما خود دختر جوان ندارم، تو باید.
چی؟ کاکایت میخواید که فیصله جرگه را قبول کنه؟ و تو را قبول کردنش یک طرف و ای که بیادر زاده بگونه کاکا با بد دادشا و دیگه طرف. بس که پلوشا جان این است این قزن کاکا تو آمد.
چی کنمش که آمد زلشت؟ اگه این کم شما من چی خواهد کدم؟
شما چی گفته میرین؟ گوشای شپر میکنین؟ مرگ و زندگی کافای شد اقا کومک خو باید کتش کننی؟
کومک کدن خویره نمیگه صدقه خور
دلش. من میفهمم که شما گوش دختر پر میکنین، این کار خوب نیست.
زنه کاکا تو خواست خاطر خودی گه پاره میزنی، ما صبح کل گه پای تنشونی دیم.
پلوشه جان تو گریه نکو، خدا میره بونس که یک رای دگه پیدا شوه. تو یک رای که جزا یک نفر دگه نفر نبینه.
شنونده های عزیز، به نظر شما نقش و مسئولیت علمای دین در جرگه ها چیست؟ جهت شریک ساختن نظریاتتان با ما به شماره تماس 0796 061-061 تکرار شماره 0796-061-061 زنگ بزنید و پیام های صوتی تان را بگذارید. همچنان می توانید با استفاده از شماره تماس 818 پیام های کتبی تان را به طور رایگان از طریق شبکه اتصالات با ما شریک سازید.
زن و زندگی.
ایوان و مامده که من تو را به بچه 12 ساله ایم نکامیم
حقم زیاد تلف شده وقتش
نسیار هنجا تو شاید دیدم دیگه چیز هست.
تهیه کننده عفیف ساکب نیازی.
شنوندای عزیز برنامه زن و زندگی سلام، خدا کنه شب و روزتان با خوشی بگذرد. آیا می دانیم که زن باسواد بر علاوه رسیدگی به کار خانه و فرزندان دیگه چی تأثیر روی زندگی، خانوادگی، پرورش و آینده فرزندانش میگذاره؟ در بخش دوم برنامه تا حد روشن می سازیم که نقش یک زن در فراهم سازی زمینه آموزش سواد و رفع موانع راه تحصیل فرزندان خصوصا دخترانش چقدر مهم و ارزشمند است.
ما 6 برادر و 5 خواهر بودیم. همه که تحصیل کردن کلگ پانتون خواندن.
با برنامه خودتان باشید. اما در آغاز می خواهیم مرور بر واقعات مهم هفته گذشته در رابطه به زندگی زنان داشته باشیم. یک بار به صدای فوزه نوری تقدیم می شه.
نشست یک روزه به هدف گسترش سهم سیاسی زنان افغان در اسلو مرکز نروژ برگزار گردید. این نشست روز یکشنبه زیر نام سمپوزیوم توانمندی زنان برگزار گردید. رولا غنی بانوی اول افغانستان نیز اشتراک داشت. این نشست از سوی شبکه زنان افغان، وزارت خارجه نروژ، مرکز تحقیقاتی صلح اسلو و پوهنتون جورج تاون آمریکا به هدف تامین صلح و امنیت برگزار گردید. یک مسئول سفارت افغانستان در نروژ بر رادیوی آزادی گفته است که هدف از برگزاری این نشست حمایت از حقوق زنان، رشد تعلیم و تربیت و گسترش سهم سیاسی زنان در حکومت جدید است. ریاست زنان ولایت پکتیا با کمک UNHCR یا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین پروژه‌ای را به خاطر تقویت توانمندی زنان بیوه در این ولایت راه اندازی کرده است. نسرین اوریاخیل رئیس زنان این ولایت با رادیو آزادی گفت که با آغاز این پروژه 30 تن از زنان بیوه نیازمند آموزش‌های 4 ماهه خیاطی را فرا می‌گیرند و سپس به طور مستقلانه به کار آغاز خواهند کرد. وی گفت که این پروگرام به هزینه 59000 دلار آمریکایی تطبیق خواهد شد.
چشمه یارانی مادر افغانی قلب پر دردت نبردم زیاد.
چوشم از پی علم باید گداخت که به علم نتوان خدا را شناخت. بله، سواد و داشتن علم یکی از اساسی ترین ارکان زندگی یک انسان دانسته می شد که اسلام آموختن او را به زن و مرد فرض گردانیده. همچنان از لحاظ قانون اساسی افغانستان آموختن علم حق تمامی اطبای افغانستان است. اما هنوز هم زنان و دختران افغان به خصوص در دوردست‌ترین نقاط افغانستان بنابر عوامل مختلف فرهنگی و رواجی از آموختن علم و سواد محروم بودند. در حالی که سواد و تحصیل یگانه راه رسیدن زنان و دختران به موفقیت‌های مشروع در تمامی عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بوده می‌تواند. در آغاز بشنویم زنانی که از داشتن نعمت سواد محرومند زندگی را با چی سختی‌های می‌گذرانند.
قرنجا میبینم از خاطر اینم بی سوادی مشکلات های زیاد دیدم. ما مهاجر شدیم، شوهرم شهید شد، در پاکستان بودیم، دفترها را نمیافتم که برم کار کنم. جایی که میرفتم برم میگفتن سواد داری؟ میگفتم نه. میگفت خیلی تو لسانم نمیفهمی، سوادم نداری، ما تر کار نمیتیم. بسیار مشکلات ها را دیدیم.
من اینا میولم مجبور هستم یک دواخانه را نمیپام که لاویه از کدام است. خونه که بی سواد است از سوادار بری ببینی که زندگیش ببینی، یا کرا یا خانه شخصی، اون کلش پاک، اولاداش با تعلیم با تربیت خود درس میخوانن میپامن دیگه، از کتابا خبر میشن. دخترای ما دیگه ما تو بی سواد بودارست کردن.
نام خودم گلدسته است، باشنده ولایت. یک بچه کاکای ماست، نه خودش سواد داره نه زنش. این بچهش میخیزه میره در کفتر بازی. امی بچه سمسایه را با تفنگ زد مرد. چیز که ناخون و نافام هستم، مادرش زیاده میزد و میکند که باش که عدل شوه، از بعد بتر شد اولادای خدا. ایره یه همسایه ما سالنگیستم، خانه از این دوتا یک دختر شد یک بچه شد. اشتکا در خانه پیدا شد، نوما شد، اشتک مرد. یک دگیش یک و نیم ساله شد مرد. سینه و بغل شده دوای نانی میتن. پیش دکتر که نبرد اشتکا کال یک تیدگیش که پیدا شده پایایش فرچ است. اولش من خودم سواد ندارم، میگم بچه ها در مکتب موندم، در قصه نشد. من با سواد میبودم، من اشتکای من با سواد میبودم، نال کتم کمک میکرد، یک تنخوا میگرفتم، روز روزگارم خوب میشد.
خدا این عشق گذران نیست، غم و دل تنگی حق تو نیست. اینا میدانم روزی میرسن، همه ی دنیا دستت میبوسن. خدای ما از حق گذران نیست.
زنان با سواد زودتر متوجه بیماری در بین اعضای خانواده، کودکان و همسر خود میشن و نسبت به مسائل صحی توجه بیشتر نشان میدن. به گفته دکتران طب، زنان باسواد و تحصیل کرده در کاهش مرگ و میر خودشان و کودکانشان تأثیر بسیار بالاتر دارن. دکتر جمیله امرخیل، معالج امراض نسایی ولادی کلینیک عتیق امرخیل در کابل، میگه برعکس زنان بیسواد از سبب عدم دانش و آگاهی به مسائل صحی در مورد خود و نوزادانشان توجه درست کردن نمیتونن.
یک زن بیسواد نمیتونه میر تحلیل کنه که ما چه قسم طفل به دنیا بیارم، و اوقات مرگ و میر در زن بیسواد زیادتر است به تناسب زن باسواد، به خاطر که زن باسواد به شکل درست به دکتر میره و زن بیسوادی کار نمیکنه، وایده خانه ولاد میکنه، ولادت خانه مسئول نیست.
گفتنی زنان دارای سواد بیش از دیگر زنان از رژیمای غذایی سالم، از تدابی و رعایت نکات صحی و حفظ الصحه آگاه هستند و به همین دلیل میتونن کیفیت زندگی همسر و فرزندان خود به طور قابل توجه بهبود ببخشن. بخشی از معلومات را از خانم نسیمه، یکی از زنان تجارت پیشه افغان، بشنویم.
یه خانمی که اگر سواد داشته باشه، یک پروگرام منظم می داشته باشه که من امروز چی پخته کنم، چی نکنم، اولادش کجا بره کجا نره. وقتی که یاد فراموشی پیدا میکنم و یاداش بگیره، یعنی در تربیه اولاد خود، در فامیل خود، کمک شوهر خود، در صرفه‌جویی پیسه خود، هر چیز میتونه که به خوبی پیش بره.
یکی دیگه از نکات مهمی که یک زن باسواد میتونه با او کنترل داشته باشه، کاهش خشونت در خانواده و جلوگیری از مشکلات روانی است. ای که چگونه، باز هم از خانم نسیمه میشنویم.
در وقت بیکاری خود میتونه یک کتاب مطالعه کنن، مجلات بخونن، آگاهی از تمام چیز میداشته باشه. میفهم از خود، از مسلمانی خود، از دین خود، یعنی غیبت گویی یا گپ زیاد نمیشه، رنجای خانواده زیاد نمیشه، صبر پیدا میکنه، حوصله پیدا میکنه در مقابل شوهر خود، در مقابل
برنامه زن و زندگی را از طریق صفحه فیسبوک زن و زندگی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
من آن بد ضعیفم که زهر باد دلارزد.
که زنان با سواد و تحصیل کرده از چی ارزش‌های بهره‌مند هستند و در عدم سواد و دانش با چی مشکلات درگیر هستند را شنیدین. اما زنان با استفاده از نفوذ و ارزش مادریشان در مورد زمینه‌سازی با سواد شدن فرزندان به خصوص دخترانشان از چی جایگاه برخوردار هستند و اگر در مقابل موانعی که ریشه در جهالت دارند نه بگویند، چی تغییر مثبت در زندگی و آینده فرزندانشان آورده می‌توانند. بشنوین که محمد انور وفا، نویسنده افغان، در این مورد چی میگه.
خانم اولی ما سواد بسط ابتداییش داره، دختر کلانم پانتون خلاص کرد، عالی استاد است در دپارتمنت فرانسوی پانتون کابل، و خورترین اولاد مزو خانم تعلیم سنپ 7 است، اول نمره است، و خانم دومی که پانتون خوانده ژورنالیست است. هر دویشان چون میدانند که سواد یک امتیاز است.
بر اساس بررسی اداره احصایی مرکزی افغانستان، با تعداد 9.5 میلیون فرد بالغ
در سراسر کشور بی سوادند که از جمله 5.5 میلیون زن و 4 میلیونشان مرد می باشند. به همین ترتیب 48% اطفال سنین 7 الی 12 سال بی سواد بوده که بیشترینه دخترانند. با وجود آن در کنار درک ارزش تعلیم در زندگی زنان باسواد، تعدادی از مادران هم وجود دارند که خود از نعمت سواد محروم ماندند، اما تجربه و محرومیت های زندگی با آنان آموخته است که نگذارن فرزندان و خصوص دخترانشان از سواد محروم و در رنج زندگی را به سر ببرند. خانم حبیبه عزیزی خدمه ریاست جرگه ها در وزارت امور سرحدات در قطار ای مادران است.
چند اولاد داری خودت؟
5 دختر و بسیار پریشانی و بسیار اردم شاید یا کتابچه و قلم و لباس مکتبشان نتایقیم که یا مکتب برن. کوکوش میگفت نرن یا مکتب. بسیار ظلم رو بخت گرفتیم. رضایت خشو را بگی از ننو را بگی از ایوه را بگی و بسیار مشکلات ها یار رازی زختیم که اولادای ما باید مکتب برن. اگر خودم میفتم این سواد میداشتم ما چرا ایجا جورو میکردم این میز پاکو ما گفتم نه ما نمیخوایم که اولاد میرقم باشه. ممنون که اولادا بخیر درس بخونن آیندهشان درخشان می شخصیت هستند. در خانه که گفتن یک لقمان رو درستی خوب پیدا می تانند که خودشان بخورند.
در اکثر خانواده های افغان خصوصا در دهات و مناطق دوردست بیشترینه اختیارات به دست مردان خانواده است. ای که پسر باید مکتب بره و درس بخونه و یا ای که دختر باید قدم از خانه بیرون نگذاره و از سواد محروم بمانه را مرد تصمیم می گیره. بدون شک مقاومت مادر در برابر ممانعت‌های تحصیل فرزندان خالی از مشکلات و خطر نیست. سپوجمه عطایی از ولایت قندهار میگه از برکت مادرش است که خواهران، برادران و فرزندانش به درجه عالی تحصیلی رسیدن.
ما 6 برادر و 5 خواهر بودیم. همه که تحصیل کردن کلگ پانتون خوانده، دو همشیرم انجینری خوانده و دو همشیرم ادبیات خوانده. ما خودم اکادمی علوم خوانده. برادرای ما هم که هست کلگ یا انجینر بودن و یا استاد پانتون. برای مادر خودم میبینیم که امروز اولادای ما باسواد است، ما باسواد هستیم، از این زندگی خود خوش هستیم.
خانم دیبا دکتر نسایی ولادی از ولایت پکتیا یکی دیگه از دختران است که پدرش راضی به تحصیلات او و خواهر و برادرانش نبوده. اما مادر نقش اساسی را در راضی ساختن شوهرش داشته است.
یکی از پیروزی‌های مادرم من خودم هستم که تونستم لیسی سوریا 12 فارغ شدم، اول نمره عمومی بودم، امتحان کنکور دادم با کمک مادرم. وقتی در طب کامیاب شدم مجبور شدم که پدرم قناعت بدم. در بخش نسایی ولادی کار میکنم. خانمایی که پیش ما مراجعه میکنن، اما مشکل خود را بسیار راحتی میتونن بر ما بگوین. اما قسم در هر بخش دیگه اگر خانما تحصیل کنن، درس بخونن، باعث پیشرفت جامعه میشن.
نجلا ایوبی یکی از فعالین حقوق بشر و معاون بنیاد ایشا فاوندیشن در افغانستان میگه در کنار برنامه ها و پروژه ها در رابطه با سواد آموزی و ارتقای سطح آگاهی و مهارت های زنان، برنامه های را بر آگاهی مردان نیز عملی کردند.
ما تلاش کردیم که برای زن ها در عرصه آموزش و تربیت شد با مکاتب کار بکنیم، با خانم ها در دورترین قرا و قصبات در افغانستان برای بلند بردن آگاهیشان از حقوقشان از دیدگاه اسلام کار بکنیم. تا ما بعضی از قصه جالبی در ساحه داریم که مثلا یکی از مردان در ولایت ننگرهار اونا برابر شد که برشون ملای ما امراشون صحبت کردن از طریق همین استفاده کردن از همین کتاب ها و جزوه هایی که ما داشتیم که علم بر زن و مرد فرض است. و اتفاقا امو سرسفید ما گفته بود که متاسفانه امروز ما فهمیدم که ما چقدر کار نادرستی را انجام دادیم که تلاش کردیم که بچه هایم به مکتب برن اما دخترهایم در خانه بانن بی سواد بانن و عملا خودش رفته دست سگکار خورد خود که دختر است نور برده به مکتب. مورد دیگه که ما برای مردم تلاش کردیم برسانیم کتابخانه سیار بر اطفال ساختیم در 4 ولایت به زبان دری و پشتو. گرافیک دخترها بسیار خوب دانسته بودن، با سوادشان بسیار بالاتر از بچه ها بود. همچنان برای خانمایی که اونا اصلا دسترسی به معلومات و مسائل آموزشی در بیرون از خانه ندارن، بعضی از معلوماتی رو برشان در داخل خانهشان تهیه بکنیم که اونا بفهمند که نه تنها حق خودشان است که درس بخونن بلکه بر اطفال خود هم بیاموزن. بیشتر بر علاوه که با دختر خانما و خانما کار کردیم با مردای خانوادهشان کار کنیم.
پوهنیار خانم شهلا فرید استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل با نگرش دهی مورد میگه یک زن با سواد میتونه فرزندان با آموزش سواد داشته باشه و فرزندان با سواد میتونن یک ملت با سواد و دانشمند را داشته باشن.
عملا هم در افغانستان دیده شده خانواده که مادر با سواد داره هیچ کس او خانواده بی سواد نمونده. خوشبختانه باز پیش مادر فرق بین دختر و بچه نیست. وقتی یک زن با سواد میشه از هم خوردی سیستماتیک اول میتونه دارای اقتصاد مستقل خود شود،
در مشارکت های اجتماعی و سیاسی نقش میگیره، معقول‌ترین و بهترین کار برای خود انتخاب میکنه. این خودش میفهمه که سواد برای من چقدر من حیث یک زنه که در آینده مادر هستم بر اولاد من چقدر نقش میداشته باشه، بر تنظیم خانواده چقدر نقش میداشته باشه و خصوصا وقتی من در اقتصاد خانواده شریک میشم چقدر من میتونم خانواده را رهبری کنم.
داخل نتیجه بری میشه که زنان همواره مشکلات در ساحات مختلف از جمله دسترسی به تعلیم و سواد را داشتند. با وجود این هم امروزه مادران زیاد علاقه به آموزش فرزندان چی دختر و چی پسر را دارند، اما هنوز هم راه دراز در پیش است که فقط دقت و پشتکار میتونه این راه را کوتاه‌تر بسازد. شنوندای عزیز، رسیدیم به آخر برنامه، تا فرصت دیگه خدا نگهدار.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.